بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. والحاصل أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، ولا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة. فرمودن در میان اشیاء، یک سری اشیاء داریم که محل نزاع و محل خلاف نیست. علما اجماع دارند در مثلیت اونها، اما یک سری موارد و اشیائی داریم که از نظر مثلی و قیمی بودن محل خلاف. بعضی ها میگوین مثلیه و بعضی ها میگوین قیمیه، که امثله فراوانی رو در بحث گذشته مطرح کردن. حالا بحث این است که در این موارد شک، مثلا ما اگر شک کردیم که خرما قیمیه یا مثلی، در این موارد شک چه باید کرد؟ شیخ می‌فرمایند که ابتداءً در این موارد شک چهار احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگیم ضامن به مثل. احتمال دوم این است که بگیم ضامن به قیمت. احتمال سوم این است که مالک مخیره، اون کسی که مال او تلف شده اون مخیر است بین اینکه قیمت رو از ضامن بگیرد یا مثل رو از ضامن بگیره. و احتمال چهارم این است که خود ضامن مخیره. حالا که احتمالات مسئله روشن شد، ببینیم که کدام یکی از اینها ما برش دلیل داریم و کدام دلیل نداریم. مرحوم شیخ اینجا ابتداءً بحث رو از نظر ادله فقاهتی مطرح می کنند و بعد میان سراغ ادله اجتهادی. اما از نظر ادله فقاهتی ابتدا می فرمایند که بعید نیست که بگیم ضامن مخیره، یعنی احتمال چهارم رو ترجیح بدیم، به دلیل اینکه بعد از آنی که ضامن آمد، هر کدامی که از این دوتا رو که اختیار کرد، مثل را یا قیمت را، شک میکنیم زائد بر اون چه که اختیار کرده بر او واجب یا نه، اصل براءت ذمه است. ضامن آمد مثل را اختیار کرد، داد به مالک، ما شک میکنیم که آیا ضامن زائد بر مثل قیمت را لازمه به پردازه یا نه. اصل این است که ذمه ضامن زائد بر اون چه که اختیار کرده مشغول نیست. پس بیاییم بگیم ضامن مخیره. منتها تخییر ضامن یه قیدی داره و اون قیدش این است که احتمال میدیم اجماع بر خلافش باشه، یعنی اجماع داریم بر این که ضامن مخیر نیست و اگر بنای بر تخییر باشه مالک مخیره. پس بیاییم بعد از این اجماع بگیم که مالک مخیره. خب تخییر مالک رو چجور درست بکنیم؟ تخییر مالک به این است که اگر ضامن هر کدام از مصر یا قیمت رو آورد و به مالک داد، اصل این است که ذمه ضامن بری نمی شود مگر به اون چه که مالک به او راضیه. اگر ضامن بخواد ذمش بری بشه، براءت ذمه ضامن به وسیله اون چیزیست که مالک نسبت به او راضی باشه. پس اگر مالک راضی شد به مصر، ضامن باید مثل رو بده. اگر مالک راضی شد به قیمت، ضامن باید قیمت رو بپردازه. دلیل دوم بر تخییر مالک این عموم علالید ما اخذت حتی تعدی هست. این روایت میگوید اگر کسی مال کسی رو اخذ کرد، باید عین همان مال را به مالک برگردانه. خب حالا در مواردی که غاصب یا اخذ کننده عین مال را به مالک بر نمیگردانه، اون چه که یقیناً کفایت میکند این است که اون چرا که مالک راضی شد اگر ضامن به او برگردوند این کافی. علالیت میگه ما اخذت باید اون چرا که اخذ کردی او رو بری برگردونی به مالک. ظاهر روایت این است که عین مال رو باید برگردانه. پس اگر نتونست عین رو برگردونه، باید اون چرا که مالک راضی هست او رو برگردانه. پس تا اینجا تخییر برای مالک درست شد. بعد شیخ می‌فرماید که ما تا اینجا اصلا میایم به طور کلی میگیم اقوا تخییر مالکه. تا اینجای بحث این بود که اول شیخ فرمودن بگیم ضامن مخیر است با یک قیدی، و اون قید این است که اجماع برخلافش نباشه. حالا می فرماین اصلا کاری به اجماع هم نداریم، ما از اول میگیم مالک مخیره، چه اجماع بر عدم تخییر ضامن باشد چه نباشد. برای چی بگیم ما مالک مخیره؟ برای اینکه این از موارد شک در مکلف و به. اینجا ضامن یقیناً ذمش مشغوله، مال کسی در یدش تلف شده، یقیناً ذمه او مشغوله. ما اما نمیدانیم ذمه ضامن مشغول به مثل یا ذمه ضامن مشغول به قیمت. پس شک ما شک در مکلف و به است. وقتی شک در مکلف و به شد، اصالت الاشتغال در اینجا جریان پیدا میکنه. اصالت الاشتغال دلالت دارد بر این که اون چرا که مالک اختیار میکند، ضامن همون رو باید به مالک بپردازد. در دنباله مطلب شیخ می‌فرماید ما تخییر ضامن را با دو تا مطلب میتونیم باز درست بکنیم. در این بحث شیخ به صورت نعم یمکن ان یقال الا ان یقال هذا مبنی علی کذا عرض میکنم که این نظراتشون روی جهات مختلف مختلف میشه. اینجای بحث که تا اینجا تخییر مالک رو درست کردن، اینجای بحث که میرسن میفرماین ما روی دو فرض میتونیم تخییر زامن را درست بکنیم. فرض اول این است که این احتمالات اربعه ای را که در مسئله دادیم هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشه. اگر ما گفتیم زمان به مثل ترجیح داره، او رو میگیریم. اگر زمان به قیمت ترجیح داره، اگر تخییر مالک ترجیح داره، اگر ما مرجحی بر احد احتمالات اربعه پیدا کردیم، خب همونی که مرجح داره میگیریم. پس فرض اول این است که ما ترجیحی برای یکی از این احتمالات اربعه نداریم. فرض دوم که در اینجا بیان میکنند، اجماع بر عدم تخییر مالک باشه. ما بگیم اجماع داریم بر اینکه مالک مخیر نیست. اگر این دو تا فرض رو آوردیم، اون وقت نتیجه میگیریم که ضامن مخیره. چرا؟ برای اینکه دوران امر بین المحذورین میشه. ما نمیدانیم بر ضامن مثل تعین دارد یا قیمت تعین داره. تعین یعنی چه؟ اگر گفتیم بر ضامن مثل تعین داره، مالک حق مطالبه قیمت را نداره. اگر گفتیم بر ضامن قیمت تعین داره، مالک حق مطالبه مثل را نداره. پس دوران امر بین تعین مثل و تعین قیمته و تعین مثل و قیمت طبق این بیانی که توضیح دادیم از مصادیق دوران بین محذورینه. اون وقت همانطوری که در سایر موارد دوران بین محذورین اونجا تخییر وجود داره، اینجا بگیم تخییره. اگر یک مجتهدی در یک موضوعی دو تا روایت پیدا کرد، یک روایت میگوید نماز جمعه در روز جمعه واجبه، یه روایت دیگه گفت نماز جمعه در روز جمعه در زمان غیبت حرامه مثلا، خب اینجا میگن مجتهد در دوران بین محذورین مخیر است. همانطوری که در باب فتوا مجتهد مخیره، اینجا ما بیایم بگیم ضامن مخیر است بین اداء مثل و اداء قیمت. شیخ میفرمایند تمام این حق بفرمایید. گفتیم دیگه، گفتیم دو تا فرض رو میاریم اینجا. یک فرض این بود که ترجیحی نباشه. فرض دوم گفتیم اگر فرض کنیم که اجماع بر عدم تخییر مالک باشه، ولی اگر اجماع بر عدم تخییر مالک هم نباشه، میتونیم بگیم مالک هم مخیره. تا اینجا بحث رو مرحوم شیخ از نظر ادله فقاهتی مورد بررسی قرار دادن و نتیجه این شد که قائل شدن به تخییر مال، تخییر ضامن روی دو تا فرض که عرض کردیم. از این قسمت بحث به بعد شیخ مسئله رو روی ادله اجتهادی مورد بررسی قرار میدن. دو دلیل اجتهادی میارن در ما نحن فیه که هر دو دلیل اجتهادی دلالت بر زمان به مثل داره، یعنی احتمال اول از این احتمالات اربعه را معین میکنه. دلیل اجتهادی اول این است که ما وقتی میریم سراغ ادله زمان، ادله زمان کلمه زمان را به صورت مطلق بیان کرده در ابواب مختلف، در باب قصد، در باب اطلاق، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، و یا در ابواب دیگر. ادله زمانات زمان را به صورت مطلق بیان کرده. شارع آمده در این مطلق گویی اعتماد بر فهم عرف کرده، یعنی شارع دیده در اون مواردی که یه چیزی از بین می رود، عرف ابتداعا ذهنش متوجه به مثل او میشه، نه به قیمت او. حالا اینو توضیح میده مرحوم شیخ، میفرماید اگر یک چیزی تلف شد و از بین رفت، ما باید یک چیزی رو جانشین او بکنیم که هم در مالیت مثل او باشه و هم در صفات و حقیقت مثل او باشه. اگر انسان یک کیلو گندم دیگری رو از بین برد، این یک کیلو گندم 100 تومن ارزش داره، چیزی میتواند جای این رو بگیره که هم مالیت این یک کیلو گندم رو داشته باشه، یعنی یه چیزی باشه که 100 تومن ارزش داشته باشه، و هم در صفات و در حقیقت مانند این یک کیلو گندم باشه، یعنی خود یک کیلو گندم باشه. پس عرف اقرب به شیء تلف شده را چیزی میداند که هم در مالیت مثل او باشد و هم در حقیقت و صفت، و این غیر از مثل چیزی نیست. مثل یعنی اون چیزی که هم در مالیت و هم در صفات حقیقت مانند چیزی است که تلف شده. اون وقت شیخ می‌فرماید این که شارع به طور کلی می‌فرماید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، در این کلمه زمان نفرموده ضامنون بالمثل یا بالقیمه، به صورت مطلق فرموده. این اتکالاً و اعتماداً علا فهم العرف، عرف میفهمه که زمان به مثل است. چرا؟ چون مثل جانشین تالف میشود هم در مالیت و هم در صفات و حقیقت. بنابراین طبق این دلیل شیخ زمان به مثل رو درست میکنند. بعد یک دلیل دومی برای زمان به مثل میارن که مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط بیان فرموده. خب والحاصل امثله مختلفی رو در بحث گذشته بیان کردن، میفرمان خلاصه این است که موارد عدم تحقق اجماع بر مثلیت فیها در این موارد کثیرتون، مواردی که اجماع بر مثلیت نداریم، حالا فیها رو هم به موارد میتونید بزنید هم به امثله، این زیاد موارد اختلافی زیاده، چه بکنیم؟ فلا بد من ملاحظت ان الاصل الذی یرجع الی، باید ملاحظه کنیم اون اصلی که به او رجوع می شود، عند الشک و زمان بالمثل، این احتمال اول، آیا ضامن به مثل؟ احتمال دوم ضامن قیمته؟ احتمال سوم تخییر المالک؟ و احتمال چهارم تغییر ضامن است که مال ضامن مخیر است بین نصف و قیمت. خب عرض کردیم، بحث رو دقت کنید، شیخ اول از نظر ادله فقاهتی، ادله فقاهتی یعنی ببینیم از نظر اصالت البراءه، اصالت الاشتغال، از این نظر چه چیزی اقتضا میکنه، بعد میریم سراغ ادله اجتهادی. ولا یبعد ان یقال ان الاصل هو تخییر الضامن، بعید نیست که بگیم اصل تخییر ضامنه. چرا؟ لأصالت براءت ذمته اما زاد علی ما یختارو، شک میکنیم که زائد بر اون چه که اختیار کرده آیا زائد بر اون ذمش مشغول یا نه. مثلا ضامن مثل رو اختیار کرده، شک میکنیم غیر از این ذمش به قیمت مشغول یا نه. اصل براءت ذمه ضامنه. حالا فإن فرض اجماع علی خلافه، اگر اجماعی بر خلاف تخییر ضامن باشه، فالاصل در مرحله بعد نوبت میرسد به تخییر المالک. خب حالا چرا مالک مخیره؟ چرا نمیگید مالک حتما باید مثل رو بده، یا حتما باید مالک حتما باید مثل رو بخواد، یا مالک حتما باید قیمت رو بخواد؟ لأصالت عدم براءت ذمته به دفع مالا یرضا به المالک، ذمه ضامن بری نمی شود به دفع اون چه که راضی نیست به او مالک. حالا ضامن آمد به مالک گفت این مثل، اگر مالک راضی نبود ما شک میکنیم ذمه ضامن با دادن مثل بری می شود یا نه. اصل عدم براءت. مضافاً الى عموم علی ید ما اخذت حتی تؤدی. خب این عموم چه دلالتی دارد بر تخییر مالک؟ شیخ میخواد از این عموم استفاده کند تخییر مالک را. فإن مقتضاه عدم ارتفاع الزمان به غیر اداء العین، مقتضای این عموم عدم ارتفاع زمان به غیر از اداء عینه. چون میگه علل ید ما اخذت حتی تؤدی، حتی تؤدی همان چیزی را که اخذ کردی، پس در مرحله اول همونی را که گرفته باید بده. خب حالا اگر او تلف شد، فقط تنها چیزی میتونه جانشین او بشود که مالک به او چه باشه؟ راضی باشه. خرج ما اذا رضی المالک شیء آخر. والاقوى تخییر المالک من اول الامر، اقوا این است که مالک از اول مخیره. ما تا قبل از این عبارت تخییر مالک رو درست کردیم در صورتی که اجماعی بر عدم تخییر ضامن نباشه. اما اگر اجماع داریم، یعنی اگر اجماع بر عدم تخییر ضامن باشه، تخییر مالک رو درست کردیم. حالا میفرماید کاری نداریم، اینکه اجماع بر عدم تخییر ضامن باشه یا نباشه، از اول، این من اول الامر یعنی من غیر تعلیق علل اجماع علا عدم تخییر ضامن، از اول میگیم مالک مخیره. چون مسئله از باب شک در مکلف و به، ما یقین داریم ذمه ضامن مشغوله، اما شک داریم ذمه ضامن به مثل مشغوله یا به قیمت مشغوله. لأصالت الاشتغال، ذمه ضامن اینجا مشغوله، این اشتغال در صورتی برطرف می شود که ضامن هر چی را که مالک خواست به او بده. خب بگید آقا اصالت البراءه رو چه میکنید اینجا؟ همینی که گفتید اگه ضامن مثلا اختیار کرد مثل را، شک میکنیم زائد بر مثل قیمت رو ضامنه یا نه، اصل براءته می‌فرماد و تمسک به اصالت البراءه لا یخلو من منعین، این خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون مورد از موارد علم اجمالیه. اینجا که یه مالی در دست ضامن طلب شده، ما یقین داریم یا ضامن به مثل یا ضامن به قیمت، علم اجمالی داریم. در موارد علم اجمالی نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. خب نعم یمکن ان یقال، این نعم استدراک از این ولعقواس. حالا میفرمان یه راهی درست کنیم، تأخیر ضامن رو درست کنیم. یمکن ان یقال بعد عدم دلیل، بعد از این دو فرض، یک عدم دلیل ترجیح احد الاقوال، مرجعی برای یکی از این اقوال اربعه ما نداشته باشه. دو، بعد الاجماع على عدم تخییر المالک، اجماع داشته باشیم برای اینکه مالک مخیر نیست. این اجماع عطف به اون عدم الدلیل، کلمه بعد بر سرش در میاد. بعد الاجماع على عدم تخییر المالک، بعد از این دوتا فرق یمکن ان یقال از تخییر فی الادا. این از تخییر، تخییر کی؟ ضامن، ضامن مخیره در اداست. من جهت دوران الامر بین المحذورین، محذورین چیه؟ اعنی تعین المثل، مثل متعینه به حیث لا یکون للمالک مطالبت القیمه، مالک حق مطالبه قیمت رو نداره. ولال زامن الامتناع، زامن هم نمیتونه امتناع کند از دادن مثل. و تعین القیمه، تعین غلطه، و تعین القیمه اجماع، اجماع غلطه. بعد الاجماع على عدم تخییر المالک، اجماع اگه در کتاب شماست غلطه. یعنی فرض کنی اجماع داریم در اینجا که مالک مخیر نیست. خب اینجا میگیم ضامن مخیره چون دوران بین محذورینه، یه طرفش تعین مثل و تعین القیمه، یا قیمت متعین کذالک. کذالک یعنی اگر قیمت متعین باشه، مالک حق مطالبه مثل را نداره، ضامنم حق امتناع از دادن قیمت نمیتونه داشته باشه. فلا متیقن فی البین، فی البین در بین و در وسط یه امر متیقن و یقینی نیست که ما بخوایم بگیم زائد بر او رو براءت درش جاری بکنیم. ولا یمکن البراءت الیقینیه عند التشاح، وقتی که تشاح میکنن براءت یقینیه امکان نداره. این یعنی چه؟ یعنی این که این مالک و ضامن در دو نقطه مقابل هم قرار میگیرن. مالک میگه من فقط مثل رو میخوام، بایم میگه، ضامنم میگه من فقط قیمت را به تو میدم. اینجایی که بین مالک و ضامن تشاح یعنی نزاع به وجود میاد، هر کدام رو که ضامن داد ما نمیتونیم بگیم براءت به وجود آمده. بله یه وقتی از خیمیان با هم توافق میکنن، مالک میگه هر کدوم دادی من قبول دارم، ضامنم هر کدوم رو خاص میده، این بحثی نداره. اما وقتی نزاعشون شد، مالک میگه من مثل رو میخوام و لیس الا، ضامنم میگه من قیمت رو میدم و لیس الا، اینجا دیگه جای براءت نیست. فهو این تخییر من باب تخییر المجتهد فی الفتوا، از باب تخییر مجتهد در باب فتواست. همانطوری که اگر یه مجتهد دو تا روایت پیدا کرد، یه روایت میگه واجب، یه روایت میگه حرام، اینجا خب میگن مجتهد مخیره، به هر کدامی که از این دو تا روایت بخواد عکس کنه مانعی نداره. فتعمل، این فتعمل تفسیرهای مختلفی در حواشی براش شده. اولین تفسیر این است که این فتعمل اشاره داره به اون بطلان فرض اول. ما برای تخییر زامن گفتیم تخییر زامن رو دو فرضه. فرض اولش این است که ترجیحی برای احد الاقوال نداشته باشیم. فتعمل اشاره داره به اینکه ترجیح برای احد الاقوال ما داریم. احتمال دوم که احتمال بهتر و دقیق تری هست این است که تخییر مجتهد در فتوا از باب دوران بین محظورین نیست، بلکه وقتی که دو تا روایت مجتهد پیدا میکنه در یه موضوعی، یک روایت میگه واجب، یک روایت میگه حرام، اگر ما در باب امارات حجیت امارات رو از باب سببیت قائل شدیم، بین این دو تا روایت چی به وجود میاد؟ تزاهم به وجود میاد. اون وقت در باب تزاهم عقل میگه مخیره، دیگه ربطی به دوران بین محظورین نداره. و اگر ما حجیت امارات را از باب طریقیت قائل شدیم، این تخییر تخییری است که از باب روایات و اخبار علاجیت. اخبار علاجیه روایاتی است که علاج خبرین متعارضین رو برای ما چه میکند؟ بیان میکنه. میگه اگر دو تا خبر با هم متعارض بودن، اونی که موافقه با اجماعه بگیر، اونی که موافقه با شهرته بگیر، چه بگیر چه بکن، تا آخر میرسد به این که اگر از هر جهت مساوی بودن تو مخیر هستی. خب اینجا این تخییر دیگه تخییر از باب دوران بین محظورین نیست. خب اینجا یه دقتی بفرمایید، در این چند سطری که ما خوندیم مرحوم شیخ انصاری هم در اول تخییر زامن رو درست کردن، هم در اینجا تخییر زامن رو درست کردن. یعنی به یه عبارت ساده شیخ اول آمد تخییر زامن رو درست کرد، بعد رفت سراغ تخییر مالک، بعد دوباره تخییر مالک رو خراب کرد، دوباره آمد سراغ تخییر زامن. آیا بین این تخییر زامنی که در مرحله دوم درست کردن با تخییر زامنی که در مرحله اول درست کردن فرق وجود داره؟ بله، فرقش این است که اون تخییر اول تخییر شرعی بود، این تخییر دوم که میگوید از باب دوران بین محظورین تخییر چیه؟ عقلیه، و بین اینها فرق وجود داره. خب هازا خوز هازا، تا اینجا ادله فقاهتی تمام. ولیکن یمکن ان یقال، میام سراغ ادله اجتهادی. ان القاعده المستفاده از اطلاقات زمان در باب مقصوبات، اون روایاتی که در باب قصب آمده که قاصب زامنه، و در باب اماناتی که المفرط فیها، اماناتی که افراط و تفرید شده در اون امانات و غیر این ابواب، مستفاد هو الزمان بالمثل. چرا؟ لأنه یعنی مثل اقرب است الی طالب، به اون چی که طلب شده نزدیکتره، اقرب است از حیث مالیت و استفاد. ثم بعده یعنی بعد از فقدان المثل، حالا اگر مثل در کار نبود، قیمت طالب، باید قیمت طالب رو بده، من النقدین و شبهه ما. شیخ اینجا میخواد بیان کنه نظر عرفو. عرف میگه یک کیلو گندم در مرحله اول مثلش که یک کیلو گندمه، در مرحله دوم پولش که همون 100 تومنه، در مرحله سوم یک جنس دیگری که همین قیمت یک کیلو گندم رو داره. این چنین نیست که اگر الان گندم منتفی شد بگیم خب آقا یک کیلو یا دو کیلو جو که به اندازه 100 تومن باشه بهش بدین. نه، انتقال پیدا میکند به چی؟ به قیمت. ثم بعد از مصر قیمت ثالث رو هم بعد از نقدین و شبه نقدین، لأنهما چون این نقدین اقرب است از حیث مالیت، لأن ما اداهما غیر نقدین، که غیر نقدین مثل جو مثلا یلاحظ مساوات حول طالب. اگر شما بخواید بگید این 2 کیلو جو با اون 1 کیلو گندم مساویه، راه مساواتش یلاحظ مساوات حول طالب بعد ارجائه الیهما، بعد از اینکه ارجاء بدیم اون ما ادا را، ضمیر ارجاعی میخوره به ما ادا، بعد از اینکه ما ادا رو ارجاع بدیم الیهما یعنی به نقدین، ولعجل الاتکال علی هذا الظهور، چون این اطلاقات ظاهره در مثله، لا تکاد و تصفر علی مورد واحد من هذه الموارد، موردی پیدا نمی کنی از موارد زمانات، علا کسرتها با کسرتی که داره، قد نفس شارع فیه علا ذکر مضمون به، شارع بیاد بگه مضمون به مثل یا قیمت، بل کلها تمام این موارد الا ما شذ و ندر قد اطلق فیه الزمان، در کل اینها زمان به صورت مطلق آورده شده، فلولا الاعتماد، اگر نباشد اعتماد شارع علی ما هو المتعارف، بر اون چی که متعارف بین مردم هست، لم یحسن من الشارع اهماله فی موارد البیان، نیکو نیست که شارع اهمال بگذارد در مواردی که نیاز به بیان داره. یعنی شارع دیده تا میفرماید زامنون، همه تو ذهنشون میاد زمانه به نیست. اگر چنین ظهوری در نظر شارع نبود و شارع میگفت زامنون به صورت مهمل بیان میکرد، خب این تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میامد، بگه زامنون اما نگه به چی زامنون. پس معلوم میشه اینی که مضمون و به را روشن نفرموده از باب این است که در پیش مردم روشنه. دلیل اجتهادی دوم بر زمان به مصر، این آیه شریفه اعتداست، فمن اعتدا علیکم فاعتدو، به مثل علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر کسی که اعتدا و ظلمی بر شما می کند شما هم به مثل همان اعتدا بر او اعتدا بکنید. خب آیه دلالت دارد بر اعتداء به مثل. اون وقت شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده اعتداء به مثل در مثلیات این است که بگیم ضامن به مثل، و در قیمیات این است که بگیم ضامن به قیمته. یعنی مثل در مثلی مثل است و مثل در قیمی قیمت است. خب این بیان استدلال به این آیه. بعد شیخ می‌فرماید که 2 اشکال بر این آیه شده. اشکال اول این است که این آیه ارتباطی به بحث ما نداره، آیه در مورد اعتداست، اعتدا یعنی ظلم کردن و همان باب اطلاقه، و مورد بحث ما و مورد نزاع ما مسئله چی هست؟ تلفه. پس آیه ربطی به بحث ما نداره. شیخ می فرمان از این اشکال ما جواب میدیم. جوابش این است که در کیفیت زمان بین باب اتلاف و باب تلف فرقی نیست و فقیهی نداریم که بیاد بین اینها فرق بگذاره. فقیهی نداریم که بگه اگر یک شیعی را اتلاف کرد زمانش به مثله، اگر تلف شد زمانش به قیمت. خیر، تلف سبب زمانه، اتلاف سبب زمانه، اما در هر دو مضمون و به یکی هست و فرقی نمی کنه. این اشکال اول و جواب از اشکال اول. اشکال دوم این است که این آیه دلالت بر مقدار اعتدا داره، اما دلالت بر کیفیت اعتدا نداره، در نتیجه به درد ما نمیخوره. ما دنبال این هستیم که اگر کسی مال کسی در یدش تلف شد، به چه کیفیتی باید از او گرفت، مثل او رو باید گرفت یا قیمت او رو باید گرفت. آیه در مقام بیان مقدار و کمیت اعتداست، میگه اگر کسی یک مرتبه زد، تو هم یک مرتبه بیشتر حق نداری. اما در مقام بیان کیفیت معتدا به نیست، لذا به درد ما نمیخوره. این هم اشکال دوم. و قد استدل در مفسود و خلاف بر زمان مثلی به مثلی و قیمی به قیمت، قد استدل به قوله تعالی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. بیان استدلال این است که ان مماثل ما اعتدا، مماثل اون اعتدایی که کرده، هو المثل فی المثلی و القیمه فی غیره، قیمت در غیر مثلی. خب این بیان استدلال. اشکال اول نیست که آیه مربوط به اتلافه و بحث ما در زمان در مورد چی هست؟ تلف. می فرماید و اختصاص الحکم بالمطلف عدوانن، اینی که حکم زمان اختصاص داره به اونی که عدوانن تلف شده، لا یقدهو، این ضرری نمی رساند به اون چه که ما در صدد او هستیم، بعد عدم القول بالفصل، ما قول به فصل نداریم. بین باب اتلاف و باب تلف در کیفیت زمان قول به فصل نداره. کسی نیامده در اتلاف بگه زمان به مثل، در تلف بگه زمان به قیمت یا بالعکس. اشکال دوم و ربما یناقش فی الآیه و ان مدلولها اعتبار المماثله فی مقدار الاعتداء، مدلول آیه اعتبار مماثلت در کمیت است نه در معتدابه. میگه اگر یه مرتبه زد، شما یه مرتبه، اما کیفیت درش وجود نداره. و فیه نظرون، و چه نظرم همینی بود که عرض کردیم، و چه نظر این است که آیه ظهور در این دارد، هم در کمیت و هم در کیفیت. شاهد بر این که آیه دلالت بر مماثلت در کیفیت داره این است که آیه بعد داره ان النفس بالنفس والاذن بالاذن، این دلیل بر این است که آیه دلالت بر مماثلت در کیفیت هم داره. حالا نعم یه مطلب دیگری رو بیان میکنن، ان شاء الله پیش مطالعه بفرمایید فردا. و صلی الله علی محمد.